ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 19 ماه مه سال 2020 میلادی است. الهی روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی خواهم کرد در این مجله و در صف نخست همکاران صد البته رتبه بلحریص با دستی پر از خبر، چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره.
سلام الهه و شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه ایران میگوید هر گونه تهدید نفتکشای این کشور از سوی آمریکا به توصیف او خطری برای همه دنیاست. محمد جواد ظریف با اشاره به آنچه تهدید کشتی‌های ایرانی در مسیر ونزوئلا از سوی آمریکا توصیف کرد، افزود آمریکا اجازه ندارد تجارت قانونی را مختل کند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز دوشنبه گفته بود در صورت اقدام آمریکا علیه نفتکشای ایرانی جمهوری اسلامی دست به اقدام متقابل خواهد زد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره حرکت 5 نفتکش حامل بنزین، گازوئیل و یا دیگر مواد سوختی از طرف ایران به سوی ونزوئلا منتشر شده است. یک مقام ارشد آمریکا که نامش فاش نشده است، روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت واشنگتن در حال بررسی اقدامات مناسب برای واکنش نشان دادن به انتقال بنزین توسط ایران به ونزوئلا است. صنایع نفت ایران و ونزوئلا از سوی آمریکا تحریم شده‌اند. این مقام آمریکایی حاضر نشد اقداماتی را که واشنگتن در نظر دارد مشخص کند، ولی گفت این گزینه‌ها به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه خواهد شد. دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکمی 10 تن را به مجموعاً 100 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد. این افراد به اتهام به اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام محکوم شدند. در بخش گزارشات در این ارتباط بیشتر خواهید شنید. به روزنامه واشنگتن پست و برخی رسانه‌های اسرائیلی مسئول حمله سایبری به تأسیسات بندر رجایی در روز 20 اردیبهشت اسرائیل بوده است. بر اساس این گزارش این حمله به تلافی حمله سایبری ایران به شبکه آبرسانی اسرائیل صورت گرفت. محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز 22 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا حمله سایبری به بندر رجایی را ناکام دانسته و گفته بود این حمله تنها توانسته است به تعدادی از سامانه‌های بخش خصوصی نفوذ کند و آسیب برساند. اما به نوشته واشنگتن پست حمله سایبری اسرائیل بسیار دقیق و چند برابر میزانی بود که مقام‌های ایران به آن اذعان کردند، به طوری که رصد ماهواره‌ای نشان می‌داد تا چند روز بعد کشتی‌ها در نزدیکی بندر سرگردان بوده و صفی طولانی از کشتی‌ها و کانتینرها به دلیل نقص سیستم اپراتوری بندر تشکیل شده بود. مقام‌های رسمی اسرائیل این گزارش را تایید یا رد نکردند. مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود از دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا اعلام کرد که دخالت نهادهای امنیتی در این شرکت‌ها باعث افزایش فساد و زیاندهی آنها شده است. بر اساس این گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به صورت‌های مالی برخی تأمین کنندگان و سهامداران دسترسی نداشته و قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز با این هیئت همکاری نکرده‌اند. در گزارش مجلس همچنین به مواردی از فشار دولت و نهادهای امنیتی اشاره شده که باعث زیان شرکت‌های خودروسازی شده است. از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از محکومیت دو متهم پرونده شرکت سایپا به اعدام خبر داد و گفت که برای مهدی جمالی مدیر عامل سابق این شرکت حکم 7 سال حبس صادر شده است. و تجمع اعتراضی کارگران کارخانه اپکوی عراق روز سه‌شنبه در محوطه این واحد صنعتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا کارگران از روز دوشنبه بدون دست زدن به اعتصاب در اعتراض به وضعیت تولید در هپکو و اعمال نشدن مدیریت درست در امضای قراردادهای کار دست به تجمع زدند. الهی جان
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رتبه بلحری شنیدید و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در ایران و دیگر تحولات در این رابطه در جهان. سخنان عضو شورای شهر تهران درباره کرونا برایش دردسر ساز شده است. 10 شهروند در دادگاه تجدید نظر در ایران در مجموع به 104 سال و 4 ماه زندان محکوم شدند.
این 10 نفر مصداق اتهاماتشون حمایت از سیستم پادشاهی و شخص رضا پهلوی عنوان شده که حالا شعار نویسی میکردن یا در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌هایی در حمایت همین موضوع انجام میدادن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم از طریق خط تلفن و بشنویم در مورد افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در ایران و دیگر تحولات در این رابطه در جهان. فرهنگ، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ابتدا از ایران آغاز میکنیم و ظاهرا شمار مبتلایان همچنان در حال افزایشه. چه خبر به ویژه از خوزستان دارید؟
با درود خانم الهه، در ایران استان خوزستان همونطوری که اشاره کردین همچنان در وضعیت قرمز قرار داره، اما آماری از این استان منتشر نشده. مقامات جمهوری اسلامی همونطور که میدونید آمار استانها رو به صورت جداگانه اعلام نمی کنند. امروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد که 2111 بیمار جدید شناسایی شدند و 62 نفر هم جان باختند که شمار مبتلایان ببینیم جهش زیادی داشته. با این حساب و به گفته کیانوش جهانپور شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 به 124603 نفر رسیده. شمار جان باختگان در ایران هم 7119 نفر بوده. البته چند منبع داخلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و چند نهاد دیگر میگن که آمار مبتلایان و قربانیان در ایران بیشتر از آماری است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. در همین رابطه همین امروز محمد جواد حقشناس یک عضو شورای شهر تهران گفت که پنهان ماندن آمار تفکیکی استانی در واقع استانی اثر زیانباری رو در شیوع کرونا داشته و از وزارت بهداشت خواست آمار تفکیکی و استانی مبتلایان به ویروس کرونا رو اعلام کنه. پیشتر هم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته بود که آمار ابتلا به کرونا بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی هست. خانم الهه،
فرهنگ، آمار مبتلایان و قربانیان در جهان به چه صورتیه؟ آیا آمریکا همچنان پیشتاز در بیشترین مبتلا داشتن؟
بله، تا امروز و دقایق پیش شمار مبتلایان به کرونا در جهان بگم خدمتون که از 4 میلیون 800 هزار نفر فراتر رفته و بیش از 320 هزار تن هم در جهان جان باختن. در آمریکا بیش از 1 میلیون و 511 هزار مبتلا داریم و شمار قربانیان هم از 90 هزار بیشتر شده. در روسیه که پس از آمریکا بیشترین شمار مبتلایان را داره، در حدود 300 هزار در واقع بیمار مبتلا به کرونا داریم و ظرف 24 ساعت گذشته یک رقم باور نکردنی نزدیک به 10 هزار نفر در روسیه به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. شمار جان باختگان هم بر اساس آمار دولتی نزدیک به 3000 نفر هست که منتقدان آمار واقعی رو بیشتر از این ارقام میدونند و در مورد صحت اون تردید دارند. برزیل با 262 هزار مبتلا و نزدیک به 18 هزار قربانی از نظر شمار مبتلایان در رتبه سوم در جهان قرار داره. به خاطر سیاست‌های ساده اندیشانه رئیس جمهور برزیل اقدامات زیادی برای جلوگیری از شیوع این بیماری نشد که نتیجهش تازه داره مشخص میشه. خانم الهه،
فرهنگ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یه بار دیگه سازمان جهانی بهداشت رو تهدید کرده که کمک سالیانی آمریکا به این نهاد رو قطع میکنه. در این باره از شما بشنویم.
بله، آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهاراتش علیه سازمان بهداشت جهانی یک بار دیگه تهدید کرد که کمک مالی آمریکا به این سازمان رو متوقف میکنه. آقای ترامپ گفت که این سازمان عروسک چینه و این نهاد با چین همراستا هست. دونالد ترامپ گفت که آمریکا سالانه 450 میلیون دلار به سازمان بهداشت جهانی کمک میکنه، اما چین 40 میلیون دلار به این نهاد پرداخت میکنه. آقای ترامپ افزود که با ما درست و مناسب رفتار نشده و گفت که یک راه اینه که ما هم به جای 450 میلیون دلار تنها 40 میلیون دلار به سازمان بهداشت جهانی کمک کنیم. اما اضافه کرد که برخی فکر میکنند که این گونه اقدامات خیلی شدیده. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، سازمان بهداشت جهانی البته قبلا این گونه اتهامات را رد کرده بود. البته روز دوشنبه این را هم بگم که استرالیا پیشنهاد کرد که برای انجام تحقیقات درباره شیوع جهانی کرونا و عملکرد این سازمان اقدام بشه، که با حمایت بیش از 120 کشور روبرو شد. رئیس جمهوری چین هم گفته که چین از این تحقیقات حمایت میکنه، اما به گفته شی جین پینگ باید پس از کنترل بیماری این تحقیقات انجام بشه. اینو هم اضافه کنم که بودجه سالیانه سازمان بهداشت جهانی در حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دلار هست.
فرانک، دو تا سوال باقی مونده اما وقتمون به پایان رسیده. از بین سوال هایی که در مورد داروی ضد مالاریا خوردن دونالد ترامپ هست و در مورد درگیری 108 میلیون جمعیت چین که دوباره به قرنطینه رفتن، سوال چین رو انتخاب میکنیم و خواهش میکنم در کوتاه‌ترین فرصت به اون پاسخ بدید.
اشارت که با کشف یک کانون جدید از آلودگی مردم چین به ویروس کرونا، دولت چین یک استان 108 میلیون نفری رو در منطقه شمال شرق چین در وضعیت قرنطینه کامل قرار داده. همه شهرهای استان جیلین که تازگی از قرنطینه خارج شد دوباره به قرنطینه خانگی رفتن.
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی از طریق اسکایپ همراه بودیم. و اجازه بدید که به سراغ یک گزارش دیگه بریم. 10 شهروند در دادگاه تجدید نظر در مجموع به 104 سال و 4 ماه زندان محکوم شدند. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه آرون اسکری، روزنامه نگار در ترکیه رو جیا شده که مفصلا به سوالات ما پاسخ داده است.
10 تا شهروند هستند، ساکن شهرستان‌های تهران، گرگان، تنکابن، نوشهر، بابلسر، شهریار و قم. اینا طی یک حالا عملیاتی بین بازه زمانی اردیبهشت ماه سال گذشته تا اگه اشتباه نکنم مرداد ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن تو شهرهای مختلف و تحت الحبس اینا برای بازجویی و خب اخذ اعترافات اجباری به بازداشتگاه نهادهای امنیتی توی استان تهران و استان قم منتقل شدن. افرادی که به قم منتقل شدن در بازداشتگاه پلیس فتا و اداره اطلاعات قم بر اساس اون چیزی که اینا گفتم مورد بازجویی قرار گرفتن و افرادی که حالا به تهران یا حالا بعد از قم به تهران منتقل شدن یا مستقیم از شهرستان‌ها به قم منتقل به تهران منتقل شده بودن در بند 2 الف اطلاعات سپاه در زندان اوین و بند 1 الف اطلاعات سپاه که گفته میشه در شمال شرق تهران هست اونجا مورد بازجویی قرار گرفتن.
آقای عسکری، این 10 نفر چگونه فعالیت‌هایی داشتن و چه اتهاماتی متوجهشون شده بود؟
این 10 نفر مصداق اتهاماتشون حمایت از سیستم پادشاهی و شخص رضا پهلوی عنوان شده و مصداق اتهاماتشون این بوده که حالا شعار نویسی میکردن یا در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌هایی در حمایت همین موضوع انجام میدادن، اسکناس نویسی میکردن و این سری مطالب و از طرف شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی صلواتی، ابوالقاسم صلواتی، اتهاماتی نظیر اجماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری بهشون. البته خب اینا تو قسمت اول در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین این اتهامات بهشون تقدیم شد ابتدا و خب تحت همین عناوین اتهامی در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی مورد محاکمه قرار گرفت. خب احکام زندان هم دقیقا اونجا وقتی صادر شد 7 سال و 4 ماه زندان بود و 2 تا از متهمان به نام آقای اصغر حسنی راد و همایون پرهیزگار به دلیل توهین به مقامات دولتی و مسئولین به 74 ضرب شلاق در دادگاه بدوی محکوم شده بودن. اگر اجازه بدیم من اسامی هم اعلام کنم، چون 10 شهروند اسامیشون هم آقای علی اصغر حسنی راد، همایون پرهیزگار، امیر پورنگ سرمدی تهرانی، مریم صامقانی، علیرضا حاتمی، عطاءالله رضایی، ساسان نیکنفر، علی مطلبی، یاسین جمالی کسرینه و سعید قربان علی هستن اسم این 10 شخصی که بازداشت شدن.
چه مقدار از این حکم قابل اجراست؟
این حکم که خب بعد از اینکه در دادگاه بدوی تایید شد اعتراض زده شد توسط وکیل مدافعشون آقای علی شریف زاده و حتی 8 تن از این افراد وکیل مدافعشون آقای علی شریف زاده هستند و در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر احکام عیناً تایید شد و بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی که حالا گفته میشه مجازات اشد قابل اجراست 53 سال زندان و 2 سال محرومیت اجتماعی که حالا نظیر محرومیت‌های اجتماعی هم محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات و خروج از کشور قابل اجرا هست. و خب در مورد 74 ضرب شلاق آقای علی اصغر حسنی راد و همون پریزکار هم به دلیل اینکه شاکی خصوصی درباره اتهام توهین به مسئولان وجود نداشت این اتهام رفع شد و حکم براءت داده شد، ولی خب باقی احکام عیناً تایید شد و 53 سال زندان و 2 سال محرومیت اجتماعی قابل اجراست.
آیا همه این افراد همکنون در زندان هستند؟
در حالت مرتبط با این پرونده یه پرونده دیگه هست، اگر بخوایم کامل اشاره کنیم 12 شهروند هستن که بازداشت شدن، یعنی میتونیم به این پرونده که مرتبط است آقای خالد پیرزاد و رضا محمد حسینی هم اضافه کنیم که پرونده اونا در شعبه 28 دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفته. البته بررسی دادرسی ها غیر عادلانه است، حالا اینا هم باید اشاره کرد حتما، و اونجا هم این دو شخص یعنی آقای خالد پیرزاد و رضا محمد حسینی هم به 23 سال و 6 ماه زندان شدن. اگر مجموعه این متهمین این پرونده ها رو در نظر بگیریم، به غیر از آقای خالد پیرزاد و رضا محمد حسینی در پرونده شعبه 28 و آقای علی اصغر حسنی راد از افرادی که در شعبه 15 اتهامش مورد رسیدگی قرار گرفته که در بند 4 زندان اوین هستند، باقی 9 شهروند با تامین وثیقه بین اواخر مرداد ماه سال گذشته و اوایل شهریور ماه سال گذشته با تامین وثیقه به صورت موقت آزاد شد. من یک چیزم اضافه کنم که قاضی ابوالقاسم صلواتی محمد مقیسه که احکام زندان این 12 شهروند، این 10 شهروندم، ولی میگم اگر بخوایم پرونده مرتبط که در توسط دستگاه امنیتی بازداشت شدن 12 شهروند هستن اشاره کنید، این دو قاضی از طرف وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل بازداشت شهروندان ایرانی و دو تابعیتی و به خاطر احکام زیادی که به روزنامه نگارا و وکلا و فعالان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی و قومی دادن در آذر ماه گذشته از طرف وزارت خزانه داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند.
از آرون عسکری روزنامه نگار در ترکیه میشنیدیم. دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکمی 10 تن را به مجموعاً 100 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، همایون پرهیزکار، علی اصغر حسنی راد، امیر پورنگ سرمدی تهرانی، مریم سامقانی، عطاالله رضایی، علی رضا حاتمی، ساسان نیک نفس، یاسین جمالی کسرینه، سعیده قربانی و علی مطلبی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام محکوم کرده است. قاضی زرگر، قاضی دادگاه تجدید نظر، تمام احکام صادر شده در دادگاه بدوی را تایید کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دیدگاه های خودتون رو در هر کدام از این شبکه های مجازی که به دلتون نزدیکتره با دیگران در میون بگذارید. و ما بشنوید که حرفای تازه محمد جواد حق شناس، عضو شورای شهر تهران، درباره آمار رسمی مبتلایان به کرونا کم کم دارد برای او درد سرساز می شود. آن هم در هنگامه ای که دولت حسن روحانی چندی پیش به شورای شهر تهران درباره تشکیک در آمار رسمی کرونا هشدار داده بود. حالا محمد جواد حقشناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، در جلسه علنی شورا از توقف اعلام آمار تفکیکی مبتلایان انتقاد کرده و گفته این موضوع به ویژه برای تهران آثار زیانباری در شیوع بیماری داشته. یک منبع که نخواسته نامش فاش شود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از احضار محمد جواد حقشناس با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داده است. بشنویم.
آقای حرفشناس، سال گذشته با خاطر اینکه یه ربنا و صدای یک خانم توی اینستاگرامش به اشتراک گذاشته بود، احضار بازجویی شد و تفهیم اتهام شد و آزاد شد، با قرار کفالت آزاد شد. و پرونده شاهانی اول ماه رمضان امسال باز بود که دیگه قرار منطقی براش داده شد. اون روز مقدر شدم و دیده زود مقدر شدم که دیروز مجددن ایشون رو بخاطر موضوع گیری راجبه همه کرونا احضار کردم. من شکایت هم از طرف نهادهای امنیتی بوده.
مشخص است که کدوم نهادهای امنیتی؟
از طرف وزارت اطلاعات و جرمی که به ایشون هم به وکیل ایشون رفته بوده ازاد باسی بود که ازشون محلت کرده تا بعد از ایدفه که تمومشه ما رمزون تمومشه اینو به تبعی برده
و اتهامی که الان متوجهشون هست دقیقا همین مسئله آمار ارائه شده در برای کرونا در کشوره؟
بله، همین مسئله کرونا و اتهاماتی که مطرح کردن تشویش سازمان عمومی و فراهم کردن خوراک برای رسانه‌های بیگانه.
آقای حق‌شناس، با توجه به اینکه این اتفاق رخ داده و به این دلیل الان احضار شدن، ما این رو میدونیم که در ماه‌های گذشته یا حتی هفته‌های گذشته افراد دیگری از شورای شهر هم موضع‌گیری اینچنینی داشتن و به نوعی درباره آمار صحبت کرده بودن و میشه گفت که آمار رو زیر سوال برده بودن، آمار رسمی رو.
آقای حق‌شناس چون پیگیرتر از بقیه بود و همینجور روی آقای حق‌شناس حساس دارم، چون توی انتخابات 96 هم خیلی چیز میکردم، خیلی سعی میکردم که آقای حق‌شناس از طرف ستاد آقای روحانی بفرستم برای سخنرانی‌های مختلف. بخاطر اون یه جورایی حس میکنم که یکم کدورت و وجود کند ورزی.
آیا ایشون اصلا احتمال میدادن که این اتفاق بیفته؟
والا خود ایشون فکر نمی کردن این اتفاق بیفته، ولی من حداقل فکر می کردم که، یعنی منتظر این اتفاق بودم، با توجه به موضوع گیری ایشون منتظر این اتفاق بودم که تحت پیگرد قرار بگیرم.
خود شورای شهر یا اقدامی کردند یا قصد دارند اقدامی در راستای حراست از آقای حق‌شناس به عنوان عضو این شورا انجام بدن؟
خود شورای شهر که عملا زیاد چیزی به هر حال زیاد برد سیاسی نداره آنچنان، ولی امروز آقای مجید فرانی تو نطق پیش از ضبطشون یه اشاره‌ای کردن به همین مسئله احضار و عملا رئیس جمهور مورد خطاب قرار دادن و اشاره کردن به مسئله توهین و تحقیر و احضار و بازجویی.
پس شما فکر میکنید که شورای شهر به طور خاص در موضوع آقای حق‌شناس و مسئله آمار با توجه به اینکه قبلا هم موضع‌گیری میکرد تو این قضیه ورود نخواهد کرد یا قصدی نداره برای ورود؟ اون چیزی که شما از فضا
اطلاعی که دارم، حتی یه نامه‌ای از طرف دولت برای شورای شهر ارسال شده که دیگه پیگیری نکنن مسئله آمار رو. و این یه جورایی بازم شده بود، یه بحثی بین آقای حق‌شناس و آقای هاشمی شده بود و آقای هاشمی نامه رو نشون داده بود و آقای حق‌شناس حالا مثلا ظاهرن قانع شده بود که پیگیری نکنه و در حال مجددا پیگیری کرد.
حرفای تازه محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران، درباره آمار رسمی مبتلایان به کرونا برای او درد سرساز شده است. یک منبع آگاه در این رابطه با همکارم محمد زرقامی گفتگو میکرد و به پرسش‌های او پاسخ میداد. عزیزان، بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوب رادیو فردا. یادتون باشه گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه در جهان که شما انجام میدید، بقیه رو ما انجام میدیم. در رادیو فردا رسوندن صدای شما به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان. استفاده کنید از این فرصت.
ما انهدام آثار تاریخی را محکوم میکنیم و این کار جنایت به بشریت و تاریخ است.
خامنه ای، تو که اسمتو گذاشته ولی امر مسلمین جهان، ملت ایران شما را قبول دارن؟ تو یه انتخابات بذار ببین چند نفر شما را قبول دارن.
جمهوری اسلامی میگه ما نفتمون رو به هر کی بخوایم میفروشیم، به هیچ کی هم مربوط نی. حالا هم به ونزوئلا میبریم، از اونا طلا میگیریم به جاش. این سرمایه ملی ایرانیان رو به باد میدیم و پول اون طلا رو میبریم میدیم به تروریستای لبنان و حزب الله و یمن و اینور و اونور. نه آقا، الان دوره تموم شد. مردم ایران هوش هستن و هر موقع جلوی نفت ایران رو بگیرن به نفع مردم ایران هست، چون اینا پولش رو هیچ موقع به نفع مردم ایران خرج نمی کنن.
عزیزان، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شما. 00420221122112. خاموش نمونید و ما بریم و بشنویم از مهتاب وحیدی راد برنامه دیگری از ملاقات رو، برنامه‌ای که در اون مهتاب وحیدی راد ما رو با چهره، هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا می‌کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده و ویراستار 45 ساله‌ای که از 8 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به جرم برادر بودن. برادر خبرنگاری که منتقد جمهوری اسلامی است و در خارج از کشور زندگی می‌کند، اما خانواده‌اش در ایران همواره به خاطر فعالیت‌های او تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار می‌گیرند. علی علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، خبرنگار ساکن آمریکاست. پدر دو فرزند، باران 12 ساله و رایان 1 ساله. او دوم مهرماه سال 98 بازداشت شد با هجوم ماموران اطلاعات سپاه به منزلش، مامورانی که مقابل چشمان نگران همسر و فرزندانش به او چشم بند و دستبند زدند و او را با خود بردند به بند امنیتی دو الف در زندان اوین، بندی که 8 ماه در آن زندانی بود. علی علی نژاد هفته ها بدون دسترسی به وکیل مورد بازجویی قرار گرفت و همه بازجویی ها حول یک محور: فعالیت های مسیح علی نژاد در آمریکا و تماس های او با خواهرش. خواهری که هزاران کیلومتر دورتر در نیویورک زندگی می کند و مثل بسیاری دیگر دلخوش است به تماس های تلفنی و تصویری با عزیزانش در ایران. اما اعضای خانوادهش به خاطر همین تماس‌ها بارها احضار و بازجویی شدند و تحت فشار قرار گرفتند تا علیه او در تلویزیون حکومتی ایران صحبت کنند. اما علی علی نژاد همیشه حامی خواهرش بوده. او حاضر نشد علیه خواهرش حرفی بزند و برعکس، در ویدئویی که پیش از بازداشت خود ضبط کرده بود گفته بود که از بازداشت و زندان ترسی ندارد. علی از خواهرش مسیح خواسته بود که پس از بازداشت صدای او باشد. پرونده علی علی نژاد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران در حال بررسی است. به اتهام ارتباط با خواهرش مسیح علی نژاد، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام. جلسه محاکمه علی علی نژاد قرار است روز دوم تیر ماه امسال در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شود و پس از آن او باید منتظر حکمی باشد که تعیین می کند علی علی نژاد باید تا چه مدت روزگار خود را پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری کند، دور از همسر و فرزندان کوچکش که از 8 ماه پیش چشم انتظارند برای آزادی او.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست و شما حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، radiofarda.com radiofarda.com. آخرین خبرها رو میتونید لحظه به لحظه اونجا دنبال کنید. خدا نگهدار تک تک شما. سرفراز باشید.